لبها به امید فردا، تا یک روزی به مراد ما به سحر آوردن، همه شب در هجران آخرین هجران میگیرد پایان.
انسان‌های مثبت نگر انسان‌هایی هستند که ویژگی‌های مثبت رو در محیط خودشون می‌بینن. اینها با همه مهربانند. انسان‌های مهربان اولین جنبه مثبتی رو که بهشون میرسه به خودشون میرسه، نه به طرف مقابل. انسانی که مهربانه طول عمرش بیشتر میشه. انسان مهربان با دید مثبتش جریان خون خودش رو مثبت‌ترش می‌کنه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
و از شما دعوت میکنم شنونده شیرین بیان باشید.
شیرین بیان.
به نام خدا. سلام. فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم هر روز یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم هر روز در همین ساعت با ما همراه باشید. استقبال از خوان گارسیا گومز، نوشته شهرام جوادی نژاد. دکتر شهرام جوادی نژاد از جمله طنز پردازان شناخته شده است که بیشتر داستان‌ها و روایت‌های داستانیش در روزنامه‌ها و نشریات به چاپ می‌رسند. او داستان نویسی نکته‌سنج است. داستان کوتاه استقبال از خوان گارسیا گومز از جمله داستان‌های جالب توجه و نکته‌دار دکتر شهرام جوادی نژاد است که اکنون تقدیم شما عزیزان می‌شود. عکسای پیرمرد به همه جا آویزون شده بود. پیرمردی با محاسن سفید نسبتاً بلند، عینک پنسی با کلاهی بامزه، در حال کشیدن پیپ و مثل همیشه لبخندی بر لب. روی پلاکارت‌ها نوشته شده بود: دیدار با نویسنده شهیر آمریکای جنوبی خوان گارسیا گومز. البته مردم شهر کلن میانه خوبی با خوندن و کتاب و این حرفا نداشتن. تیراژ کتابایی که مسائل جدی رو دنبال میکردن به زحمت به 2,000 الی 3,000 جلد میرسید. در عوض کتابایی مثل پاسخ به برخی مشکلات و وسایل و کتابای عشقی، اونم ترجیحاً از نوع بنده ببخشید آبکی، طرفدارای فراوانی داشت. مثل عشقی خانم ثروتمند و یه نجار آسوپاس و یا عشقی مرد اشرافزاده به دختر کلفت همسایه بغلی و این گونه اراجیف و اباطیل. اما در هر صورت خوان گارسیا گومز نام آشنایی برای اندک مردم اهل مطالعه شهر بود. هر چی بود او از برندگان جایزه نوبل ادبیات محسوب می شد. اون روز هوا به شدت سرد بود و بارش برف خیابونای شهر رو سپید پوش کرده بود. اعضای ستاد استقبال از خوان گارسیا گومز 4 نفر از نویسندگان و مترجمان عضو مجمع نویسندگان شهر بودن. البته برنامه خیلی خاصی در کار نبود. یه حلقه گل که قرار بود به گردنش آویخته بشه و خیر مقدم گویی و مشایعتش تا هتل محل اقامت تا با توجه به راه دوری که طی کرده بود زودتر به استراحت برسه و خودشو برای سایر برنامه‌های فرهنگی تدارک دیده شده آماده کنه. هیئت استقبال آماده رفتن به فرودگاه بود. در راه رسیدن به فرودگاه بحث‌های روشن فکرانه در باب اهمیت ساختار شکنی در رمان و پست مدرنیسم در ادبیات معاصر بالا گرفته بود. دونه‌های برف کم کم درشت‌تر و درشت‌تر می‌شد و بارش برف شدت بیشتری می‌گرفت. هیئت استقبال تقریباً نزدیکی‌های فرودگاه رسیده بودند که مسئله‌ای گروه را به شدت نگران کرد. راه ورودی به فرودگاه به واسطه ترافیک سنگین و بی سابقه و تا حدودی باور نکردنی بسته شده بود. چنین جمعیتی در تصور هیچ کس نمی گنجید. ظاهراً رادیو تلویزیون شهر چندین بار اعلام کرده بودند که آگاهان مسائل فرهنگی ورود خوان گارسیا گومز به شهر رو مهمترین رخداد فرهنگی چند دهه اخیر برشمردند. فقط نیم ساعت به نشستن هواپیما مونده بود و یک محاسبه ساده سرانگشتی نشون میداد که با این وضعیت گروه استقبال تا 1 ساعت دیگه هم به فرودگاه نخواهند رسید. نگرانی ها به اوج رسیده بود. واقعاً اگه خوان گارسیا گومز بدون استقبال رسمی مجمع نویسندگان پا به خاک شهر میذاشت، چه آبروریزی اسفناکی رخ میداد. آقای شهرآبادی که خودش از نویسندگان مشهور بود به بقیه گفت با این وضع نمیرسیم، بیایید حلقه گلو برداریم و یه جوری خودمونو برسونیم. ماشینو کنار خیابون پارک کردن و دوان دوان به سوی فرودگاه روانه شدن. ظاهراً آقای شهرآبادی که از همه مسن‌تر بود موفق شده بود به زور خودش رو پشت یه موتور گازی جا بده. دقایق به سرعت سپری می شد. گروه خسته و کوفته در حالی که برف کاملا خیسشون کرده بود نزدیک در ورودی سالن رسیدن. جمعیت طوری موج می زد که عبور از میانشون تقریبا غیر ممکن نشون می داد. بالاخره گروه با هر ترفندی که بود با کمک مأمورا خودشونو به صف اول استقبال کننده ها رسوندن. دقایقی بود که هواپیما به زمین نشسته و هیجان به اوج رسیده بود. پیرمرد دقیقاً با همون شکل و شمایل چاپ شده روی پلاکارت‌ها عصا زنان به سمت در خروجی سالن می اومد. آقای شهرآبادی مجنونوار و هیجان زده فریاد می زد استاد! استاد! پیرمرد با دیدن حلقه گل و پلاکاردی که به زبان انگلیسی به او خوش آمد گفته بود لبخندی بر لبانش نقش بست. آقای شهرآبادی از دختر جوونی که مشتاقانه کنارش ایستاده بود خواهش کرد که حلقه گل رو به گردن استاد بندازه. دخترک با نگاهی منگ و متعجب به سمتش برگشت. در همین لحظه آقای شهرآبادی تونست تیتر درشت نشریه‌ای رو که در دست دخترک بود ببینه. شایعه حضور محبوب خان برادر سلمان خان هنرپیشه مشهور هندی در شهر. هیئت استقبال و خوان گارسیا گومز سوار بر تاکسی چند متری از فرودگاه دور شده بودند که صدای جیغ و فریاد جمعیت مثل انفجار مهیبی همه جا رو لرزوند. می گفتن چندین نفر با دیدن محبوب خان قش کردن. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
حالا بهار نو.
بهار نو.
به نام خدای بهار آفرین. در موسم گل که بهار نقد لطافتش را فدای یاران کرده و نفسهای باد جانها را تازه گردانیده، مهر جان را با بهار تازه می کنیم و می گوییم سلام. بهار آمد، بهار آمد، روان را تازه کن ای دل. نگار آمد، نگار آمد، به جانان زنده شو ای جان. باد بهار پویان آید ترانه گویان، خندان کند جهان را، خیزان کند خزان را. بس مار یار گردد، گل جفت خار گردد، وقت نثار گردد مر شاه بوستان را. هر دم ز باغ بویی آید چو پیک، سویی یعنی که از سلازن امروز دوستان را. تا غنچه برگشاید با سرو سر سوسن، لاله بشارت آرد مر بید و ارغوان را. این برگ چون زبانها، وین میوه ها چو دلها، دلها چو رو نماید قیمت دهد زبان را. با گسترش عرفان در شعر پارسی، هم مضامین جدید به این عرصه وارد شد و هم در تعابیر و مضامین کهن جان تازه‌ای دمیده شد. این دگرگونی توانست پیوندی تازه بین مفاهیم کهن و نو برقرار کند. بهار نیز از جمله این مضامین بوده است. بهار با همه مظاهر و زیبایی‌هایش در دوره‌های گذشته با مفاهیمی نظیر جان و روح درآمیخت و تعابیری نظیر بهار جان و بهار روح را به وجود آورد و در هر دوی این موارد مفهوم معشوق آسمانی را تداعی کرد. ساقی فرخ رخ من، جام چو گلنار بده، بهر منر می ندهی بهر دل یار بده، جان بهار و چمنی، رونق سرو و سمنی، هین که بهانه نکنی، ای بت عیار بده. با بهار نو کنار شماییم. شنوندگان محترم برنامه بهار نو، در این قسمت سراغ کارشناس برنامه سرکار خانم سپیده موسوی میریم و درباره مفهوم بهار در شعر عرفانی با ایشان گفتگو میکنیم. خانم دکتر سپیده موسوی، درود بر شما، به بهار نو همچنان خوش آمدید.
بهار بود که درد مرا درو کرد، بهار نقطه آغاز هیچگاه نبود، بهار نقطه فرجام بی سرانجامی است. سلام های محمدیان، من هم خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان جانتان هستم.
سپاسگزارم. خانم دکتر، داریم در مورد بهار و بهاریه های شعر و ادب پارسی صحبت میکنیم. به فراخور اشعاری که خواندیم همچنان در بستر ادب عرفانی هستیم. در برنامه های پیشین در مورد نوع نگاه عرفا به بهار اندکی سخن گفتیم. اگر موافق باشیم این بحث رو کمی بستش بدیم، بهار در اندیشه عرفا.
بله، همونطور که قبلا هم یک اشاره های کوتاهی داشتیم در این ارتباط، گفتیم که بهار مضمونی بوده که از ابتدای شعر فارسی در اندیشه شاعران و بر زبانشون جاری بوده. خب با گذر زمان و ورود شعر از سبک خراسانی به سبک عراقی و ایجاد شدن مضمونی تحت عنوان مضمون عرفان در اندیشه شاعران، بهار هم جلوه عرفانی پیدا میکنه و در اولین کسی که به صورت گسترده اونو بست میده و نمونه‌ای میشه برای شاعران پس از خودش، سنایی هستش. مثلا سنایی یه قصیده معروفی داره که من دو بیت از اونو براتون قرائت میکنم تا متوجه بشید که چجور تونسته از موضوع بهار برای بیان اندیشه خودش استفاده کنه. باز مطفاری روان عشق صحرایی شدند، باز سرپوشیدگان عقل سودایی شدند، باز نقاشان روحانی به صلح چار فصل از سرای پنج در خانه آرایی شدند. خب این که مثلا میخواد بگی که عرفا هم صحرا و بیابان و دشت رو به هنگام بهار دارن تماشا میکنن، صرفا نمیگه عرفا، میاد اونو با زبان ویژه عرفانی مطرح میکنه. میگه متواری روان عشق، از عشق سخن میگه، و سرپوشیدگان عقل، و اینکه عاقلان سودایی میشن، عاشق میشن، با دیدن چی؟ با دیدن بهار. یعنی اینجا آمیختن مفهوم بهار و او یک مضمون بیرونی با اندیشه عرفانی یک شاعر هستیم که چقدر قشنگ توی این همین بیت اول سنایی آمیخته میشن این دو. باز نقاشان روحانی، اگر ما در شعر دوره سبک خراسانی از نقاشی حرف میزنیم و همونطور که در جلسات قبل هم گفتم عکاسی های شاعرانه داریم، اینجا دوباره ما نقاشی هایی داریم. چرا؟ چون که خداوند رو عارف یک نقاش میدونه که نقش‌های زیبا و خیال‌انگیز در روح انسان ایجاد کرده و آذین بسته. حالا این نقش‌ها رو هم عارف در نگاه بیرون، نقاشی‌های طبیعت رو نقاشی روحانی می‌بینه. دیگه یک نقاشی صوری و مادی نمی‌بینه. به اینا میگه نقاشان روحانی به صلح چهار فصل. دقیقاً توی جهت قشنگ این موضوعات عرفانی رو ما تو اینجا می‌بینیم. صلح، همون اندیشه صلحی که واقعاً در اندیشه عرفا وجود داشته، باعث می‌شه که اونها هیچ گونه واجد جانبداری های اخلاقی و یا حتی رفتاری رو در ازای هیچ کدوم از قشرها و صنف های مختلف نبینن.
در شعر ماندگار حافظ هم هست: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت،
با دشمنان مدارا.
بله، این اندیشه صلح در عرفان اسلامی ایرانی ماست.
بله، بهترین نمونه هاش مولانا هستش که انشاءالله فرصتی باشه درباره صلح و اندیشه مولانا حرف بزنیم و ما منادی صلح هم باشیم در عرصه گیتی. از سرای پنج در رخان آرایی شدند. اینها هستش که به هر حال این نقاشان شروع به خانه آرایی ها میکنن و ما این نقش های روحانی و جسمانی رو و مادی رو مدام در بهار میبینیم. یه نکته ای آقای محمدی، من دلم نمیاد که نگم، این هستش که ما اگه بخوایم بیایم بهار رو توی شعر حافظ بررسی کنیم، یکی از غزلهایی که من الان به خاطر دارم و میتونم در ارتباط با این بحث بکنم، غزلی هستش با این مطلع که میگه: کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، بنفشه در قدم اون نهاد سر به سجود. ببینید، همون بحث عرفانی که مطرح کردیم در و گفتیم که بهار رمزی از زندگی دوباره میشه بعد از یک مرگ، رو میتونیم دقیقاً در مصرع اول این شعر بخونیم: کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود. یک جور زندگی بعد از یک عدم، بعد از یک نیستی. اینجا مفهوم عرفانیه. وقتی میاد میگه بنفشه در قدم اون نهاد سر به سجود، انگاره که این یه جور اشاره هستش به همون داستان آغاز آفرینش، که وقتی انسان از عدم به هستی میاد، همه فرشتگان بر او سجده میکنن.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر سپیده موسوی. شنوندگان محترم برنامه بهار نو، این بهار نو رو با چند بیتی مستانه و عارفانه از حضرت مولانا به پایان میبریم و بدرود. باز آمدم چون عید نو، تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. گر پاسبان گوید که هی، بر وی بریزم جام می، دربان اگر دستم کشد، من دست دربان بشکنم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. صد ثانیه با کتاب.
در تهران آن دوران از 40 تا 50 تکیه که نام محله یا شخص بانی را با خود داشت نام برده شده است و از سوی دیگر در دوره ناصرالدین شاه استقبال شدید مردم به خصوص زنان از نمایش‌های مذهبی و کوچکی تکیه ها کار اجرای شبیه خانی را با مشکل روبرو می کرد. از این رو ضرورت ساخت یک تکیه بزرگ بر همگان آشکار بود. هنگامی که ناصرالدین قاجار در اوج قدرت خیش فرمان ساخت تکیه دولت را به دوستعلی خان معیرالممالک صادر کرد، نه او و نه هیچ کس دیگر فکر نمی کرد که 50 سال بعد در همان مکان